6:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این برنامه خبری. باراک اوباما میگوید تحریم‌های شدید علیه ایران بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک است. رئیس جمهوری روسیه تروریسم را جدی‌ترین تهدید علیه کشورش خواند. و اعتراض‌های خیابانی در مصر دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش باعث شده تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر از هر زمان دیگری شود. باراک اوباما شامگاه سه‌شنبه در بخشی از سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا گفت: برای ترغیب ایران به پایبندی به تعهداتش تلاش‌های دیپلماتیک زیادی صورت گرفته و بر اثر همین تلاش‌هاست که اکنون دولت ایران با تحریم‌های شدیدتری روبروست. آقای اوباما در نطق سالیانش که در حضور نمایندگان کنگره ایراد میشد به موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و کسری بودجه، اصلاحات درمانی، سیاست خارجی و روابط بازرگانی آمریکا پرداخت. یک روز پس از حمله انتحاری در فرودگاه مسکو، دیمیتری مدودیف اعلام کرد تروریسم جدی‌ترین تهدید علیه روسیه به شمار می‌رود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه اطمینان داد عوامل انفجار روز دوشنبه در فرودگاه مسکو شناسایی و محاکمه خواهند شد. حمله انتحاری به یکی از فرودگاه‌های مسکو پایتخت روسیه دست کم 35 کشته و حدود 110 تن زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و در مصر، بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه دست کم 3 نفر در جریان اعتراض‌های مردم در مصر کشته شدند. هزاران نفر از مصریان روز سه‌شنبه با تظاهرات در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور خواستار پایان یافتن حکومت 30 ساله حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور شدند. مخالفان با سرمشق گرفتن از اعتراضات مردم تونس که منجر به سقوط دولت آن کشور شد، در تظاهرات خود نام کشور تونس را فریاد می‌زدند. ناراضیان مصری نیز به گرانی مواد غذایی، فقر، بیکاری و حکومت استبدادی در کشور خود اعتراض دارند. و در خبری دیگر، سازمان عفو بین‌الملل اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کرد. این دو نفر بامداد دوشنبه به جرم محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین به دار آویخته شدند. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به رادیو فردا گفته است فعالیت سیاسی شوهرش منحصر به تهیه عکس و فیلم از نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. او افزود روز دوشنبه پس از آنکه برای ملاقات با جعفر کاظمی به اوین رفته بود، از اعدام همسرش و محمد علی حاج‌آقایی با خبر شد. و خبر آخر این که میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه تازه کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. نجیب میقاتی از حمایت 68 تن از نمایندگان پارلمان برخوردار است. همزمان هزاران تن از طرفداران سعد حریری در اعتراض به مأمور شدن نجیب میقاتی برای تشکیل دولت جدید در بیروت و طرابلس تظاهرات کردند. آقای سعد حریری در سخنانی گفت خشم هوادارانش را درک می‌کند، اما این خشم نباید به اقداماتی مغایر با شیوه و ارزش‌های دموکراتیک که آنها به آن معتقدند بیانجامد. او همچنین گفت دولت زیر کنترل حزب الله قرار نخواهد گرفت.
اینجا رادیو فرداست
و در این قسمت می‌رسیم به برنامه صدای شما، صدای فردا، که کاریست از همکارم جان خاکزاد. صدای شما، صدای فردا با حضور خود شما شنوندگان اداره و اجرا میشه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم. کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز به سوال شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ میدید و همینطور بحث آزاد رو خواهید شنید که در اون سه شنونده شرکت داره.
صدای شما صدای فرداست.
در ابتدای برنامه یادآوری میکنم همکارم آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست. طبیعی است که حضور آرش نشان دهنده این است که از وبسایت رادیو فردا با شما سخن خواهیم گفت. سلام میکنم به تو آرش و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان، سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
آرش، سوالات زیادی درباره وبسایت دوستان مطرح کردن، ولی اگر موافقی اینجا به دو تا از سوالا اکتفا بکنیم، بعد در برنامه‌های آینده از تو خواهش خواهیم کرد که باز هم بیای در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنی و به سوالات دیگر پاسخ بدی. اول من یک ایمیلی رو میخونم که شنونده‌ای برای ما فرستاده و گفته لطفاً راهنمایی کنید که آیا میشود به صدای رادیو فردا از طریق گوشی آیفون گوش داد. شنونده دیگری هم باز ایمیلی زده و گفته این شاید پنجمین یا ششمین پیغامی باشد که برای شما میفرستم و انقدر این کار رو تکرار میکنم تا جواب منو بدید. این دوستم پرسیده که چگونه میشه از همون گوشی آیفون به صدای رادیو فردا گوش کرد. خب آرش، منتظر پاسخ تو هستیم.
یکی از دلایلی که متاسفانه ما نمیتونیم به تمام ایمیل‌ها جواب بدیم اینه که تعدادی کسایی که تو سایت رادیو فردا کار میکنن کمه و همونطور که با مراجعه کردن به سایت رادیو فردا میتونید ببینید گزارش‌ها و اخبارایی که تو این سایت منتشر میشه زیاده و متاسفانه ما نمیرسیم به تمام این ایمیل‌ها جواب بدیم و شرمنده. اما در مورد سوال که آیا میشه رادیو فردا رو به روی آیفون و یا موبایل های دیگه گوش کرد، ما سایت جدیدی برای موبایل را انداختیم. یکی دو هفته است که این سایت جدید را افتاده که آدرسش هست www.radiofarda.mobile.
یعنی ال نداره.
و به این ترتیب میتونین هم اخبار گزارش های رو سایت ببینین و هم اگر لینک صدا روی این گزارش هاست میتونین اونو بشنوین. ولی آیا میتونین مستقیماً و به طور زنده به رادیو فردا گوش بدین؟ در حال حاضر خیر، ولی تا یک ماه و نیم دیگه این کار امکان پذیره و ما اینو حتما در برنامه صدای شما و دیگر برنامه های رادیو اعلام میکنیم.
سپاسگزارم از آرش البرزی. البته دوستان میدونید که همیشه در وبسایت رادیو فردا میتونید با مسائل تازه روبرو بشید. صفحات تازه، مطالب تازه و گزارش‌های خبری که متعلق به خود وبسایت رادیو فردا است و همینطور برنامه‌های رادیویی که در وبسایت قرار میگیره و همونطور که آرش گفت از طریق این وبسایتی که به تازگی درست شده www.radiofarda.mobile بدون ال دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از همه دوستانی که برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس گرفتید و ثبت نام کردید. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت دارند: آقای کوهیار، آقای ارژنگ، آقای جعفری، که من از هر سه شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید. مانند همیشه در بحث آزاد میپردازیم به رویدادهایی که طی هفته گذشته در ایران اتفاق افتادن. نخستین سوال من درباره گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول ترکیه است. اکثر خبرگزاری ها و همینطور کارشناسان و دیپلمات هایی که بحث های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو دنبال میکنن به این نتیجه رسیدن که گفتگوهای شهر استانبول بدون نتیجه پایان گرفته. نخست می‌خواستم از آقای کوهیار بپرسم به نظر شما این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشت؟ آقای کوهیار بفرمایید.
به قول آقای احمدی جان میگن برنامه هسته‌ای ایران یه کاریه که ترمز شما برداشتین داره با سرعت تمام میره جلو. حالا کجا میره؟ احتمال قوی ته دره. حالا ببینیم اینا وقتی میان میشینن جلو جلو خودشون میگن ما میخواییم در رابطه با مدیریت دنیا صحبت کنیم، در رابطه با مشکلات دنیا صحبت کنیم. خب مشخص پیشا پیش گفتگوها به شکست میرسه. خانم لیدی کاسیم اشتون گفتن آقا ما فقط در رابطه با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با ایران، در رابطه با موضوعات هسته‌ای ایران میتونیم حرف بزنیم، چیزی دیگه برای گفتن نیست. ببینید اینا رفتن استانبول نشستن صحبت کردن، قبل از اینکه ایران اومد یه توری برقرار کرد که آقا بیا در کشورهای اروپایی دعوت کرد به در تأسیسات اتمی ایران دید. خب قدرت‌های برتر دنیا پنج به علاوه یک و چندین کشور دیگه به این درخواست پاسخ منفی دادن، گفتن آقا کسانی که میخوان بیان تأسیسات ببینن تخصص این کار ندارن، نیاز نیست بیان اینا، کسی که باید بیاد اینا رو ببینه بازرسان اتمیه، نه نماینده مثلا مجلس فرزند میگم کشور انگلیس یا آمریکا یا دیگر کشورها. اینا از نظر من هدف اصلیشون خیلی وقته. اینا هیچ وقت نخواستن غنی‌سازی اورانیوم به تعلیق در بیارن. لااقل اگر اینا میگن ما مثلا هدف نظامی نداریم، هدف ساختن بمب اتمی نداریم، خب لااقل میگه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باگست. اینا اگر راست میگن نیازی به همه پنهانکاری نیست. 18 سال شما پنهانکاری تو دنیا بکنی بعد خیال دارید دنیا بهت قبول کنه، همچی چیزی نیست. و بس در کلم با همین شرطی که اینا پیشاپیش اومدن پیشرت گذاشت، حالی که اصلا پنجی به علاویه اصلا پیشرت اینا رو قبول نمی کنه. اینا خودشون برای مصرف داخلی یه سری حرفا میزنن که آقا ایتوریه فکر میکنن مثلا مردم از واقعیات جامعه خبر ندارن. نه آخو گفتگوهای اتمی ایران این سری تو استانبول بدون هیچ پیشرفتی، خانم اشتون هم گفتن بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسید. حالا خدا آخر عاقبتش به خیر کنه، چون این چیزی که داره میره کشور ما داره به سوی تحریمات سنگین تر قدم برمی‌داره.
سپاسگزارم، نظر آقای کوهیار رو شنیدیم. و اما نظر شما چیست آقای ارجنگ؟ گفتگوهای استانبول میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به پنجه به علاوه یک بی نتیجه بود؟
بله، این گفتگو طبیعیه که نه تنها این گفتگو بلکه گفتگوهای بعدی هم اگر چنانچه در کار باشه، یعنی جمهوری اسلامی بخواد دوباره وقت کشی نکنه طی این مدت که وقت کشی کردن، من معتقدم که آقای احمدی نژاد در نهایت، من به شنوندگان عزیز اطمینان میدم که در نهایت برای دستیابی به، صرف نظر از انرژی مسالمت آمیز که بخواد استفاده کنه، برای دستیابی به سلاح‌های اتمی هستش و این شخص خود مقام معظم رهبری یعنی فیرعلی خامنه‌ای شدیداً این موضوع رو هم داره حمایت میکنه و یکی از مشوقین اصلی در این زمان که باعث شده احمدی نژاد مصرانه تغییر بشه حمایت شخص رهبر جمهوری اسلامی هستش. و معتقدم که این برنامه هایی که جلساتی که گرفته میشه در رابطه یا احیانا بازرسی ها به نتیجه منجر نخواهد شد، چون جمهوری اسلامی از نظر پنهانکاری همونجوری که دوست عزیز اونم گفتن روش های خیلی مختلف خاصی هم به کار میبره و من فکر میکنم نهایت این امر موجب میشه که کشورهای اروپایی به این نتیجه برسن که همون گزینه جنگ رو نهایتا متوسل بشن، چون راه دیگه ای نداره. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته بپذیره و در رابطه با گفتگو اهل منطق نیست.
سپاسگزارم، نظر آقای ارژنگ رو هم شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. نوبت میرسه به آقای جعفری. آقای جعفری، دو شنونده ما تقریبا هم نظر هستند، گفتگوهای استانبول رو بدون نتیجه میدونند و احتمال گزینه نظامی رو مد نظر قرار دادن. و اما نظر شما، دیدگاه شما آقای جعفری، میشنویم، بفرمایید.
متاسفانه باید بگم که دقیقاً دوست دوممون آقای ارژنگ خواسته ای رو مطرح کردن که شاید بشه گفت در خود حکومت حاکم بر ایران هم دنبال میشه. من از یه زاویه دیگه اگه نگاه بکنم و اجازه بدید با این دید نگاه بکنیم که نه، نمیشه گفت هیچ نتیجه ای نداشت، بلکه نتیجه مورد خواست رژیم حاکم بر ایران رو داشت و اونم این بود که به اینجا برسن که امروز مذاکرات رسید. در این حال که چندی پیش خودشون حالا به صورت رسمی یا در گفتگوهای غیر رسمی یا در حاشیه گفتگوهای دیگه اشاره به مذاکره میکردن و حتی حتی آقای احمدی نژاد در جاهایی میگفت که نه پیش شرط میگذاریم و نه پیش شرط میپذیریم، دیدیم که گروه مذاکره کننده جوری به استانبول وارد شد. آقای جلیل من وقتی که نشستن واقعا میخواستن که مذاکره رو به هم بزنن و من فکر میکنم که نتیجه‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواد از این مذاکره بگیره گرفت. تنش لازم که اکسیژن حیات جمهوری اسلامی. دقت بکنید تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان در پاسخ به پرسشایی که به خاطر درگیر کردن انگلستان در جنگ عراق ازش شده، مؤکدا تاکید کرده که بله باید این کار رو ادامه داد و باید به ایران هم حمله کرد و بسیار هم تندخویانه بعد از این شکست دوباره واکنش نشون داده. پس چرا باید گفت که نتیجه نگرفتن؟ جمهوری اسلامی نتیجه ای رو که میخواسته داره میگیره. و توجه هم بکنید به نامه‌ای که از طرف دفتر آقای رفسنجانی برای دفتر علی خامنه‌ای فرستاده شده که بخشی حتی چشم و چراغ دفتر آقای خامنه‌ای رو به عنوان عامل نفوذ بیگانه معرفی کرده. و من تصور میکنم که متاسفانه اون چیزی که جمهوری اسلامی احتیاج داشت، یعنی اکسیژن برای ادامه حیاتش، در اختیارش داره قرار میگیره. هرچند اگر جامعه جهانی حتی به هر نحوی بخواد به ایران حمله بکنه، تردیدی نکنید که اشتباه بسیار بزرگی رو انجام داده. رژیم ایران در آستانه فروپاشیه و باید ما در حقیقت اجازه بدیم که این روند پیش بره و باید از جریان‌های دموکراتیک داخل حمایت بشه. تحریم‌ها داره جواب میده و نیاز به گزینه نظامی نیست، ولی جمهوری اسلامی خواهان این هست که این کار صورت بگیره. نکته ظریف، ما در چند روز قبل از برگزاری نشست استانبول شاهد بودیم که مسئول اطلاعات دولت اسرائیل گفت که ایران تا 3 یا 4 سال آینده قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. دمادم برگزاری از یکی از نهادهایی که خب اینجور که سابقش برمیاد به نوکانت‌ها نزدیک هست، اعلام شد که ایران در حد اکثر 12 ماه آینده قادر خواهد بود به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، چند ساعت قبل از نشست استانبول. ظاهراً همین پازل داره کنار همدیگه قرار میگیره تا هم خواست رژیم برآورده بشه، هم بعضن آدمهایی که جنگ طلب هستن بتونن در کشورهای دیگه و در نظام سیاسی بخشهای دیگه دنیا به خواستشون برسن. من تصورم اینه که نتیجه‌ای که این رژیم میخواسته به دست آورده.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. امروز 3 شنونده ما تقریباً دیدگاه‌های مشابهی رو ابراز می‌دارید، از شنوندگانی که دیدگاه‌های خاصی دارند و دیدگاهی متفاوت با دیدگاه‌های شما. از اونها هم ما دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند، ولی متأسفانه در آخرین لحظه از شرکت در برنامه خودداری ورزیدند.
صدای شما صدای فرداست.
اگر اجازه می‌فرمایید به مطلب دیگری بپردازیم. طی هفته گذشته شاهد شدت گرفتن حملات و انتقاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی بودیم که آخرین اونها اگر درست به خاطرم مونده باشه، آیت الله علم هداز به مجلس خبرگان اکبر هاشمی رفسنجانی رو متهم کرد که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به وظیفه خود در مجلس خبرگان عمل نکرده و از آیت الله خامنه‌ای دفاع نکرده است. از شما 3 شنونده گرامی رادیو فردا میخواستم بپرسم که پس از حملات و انتقادهایی که علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح شد و همینطور انتقادهایی که متوجه آقای موسوی و کروبی بود، حالا این روزها شاهد تشدید انتقادها و حملات به آقای رفسنجانی هستیم. من میخواستم نظر شما رو درباره این شدت گرفتن انتقادها بپرسم. دلیل این مسائل چیست؟ اگر موافقید این بار با آقای جعفری شروع کنیم، بعد نظر آقای ارجنگ و آقای کوهیار رو هم جویا خواهیم شد. آقای جعفری بفرمایید، ولی خواهش میکنم کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی روشنه که در حقیقت اونچه که امروز شاهدش هستیم و حمله به آقای رفسنجانی چیزی نیست که ابتدا به ساکن شروع شده باشه یا اینکه از این مقطع شروع شده باشه. این در حقیقت آجوری که روی آجرهای قبلی داره گذاشته میشه و دقت بکنید به این که در حقیقت صف‌بندی‌هایی که در درون حاکمیت ایجاد شده امروز کشیده شده به حوزه علمیه. در حوزه علمیه به گفته حالا علم‌الهدی 5 جریان هستن که زیاد هم بیراه نگفته که از آخرش اگر بخوام که با تعریف ایشون بگیم جریان به اصطلاح سنتی گرای متحجر که مخالف اصل ولایت فقیه هستن و همینطور بیاین تا دو قسمت دیگر رو که به اصطلاح نوگرا حساب میکنه و بیاین برسیم تا به اونجایی که ایشون بهش میگه جریانی به مراتب شدیدتر از فتنه 88. دقت بکنید الان در درون حوزه صفبندی های بسیار جدی صورت گرفته. ارتباط ماهوی حمله به آقای رفسنجانی رو باید در سفرهای متعدد خامنه ای به قم جستجو کرد. خامنه ای در سفر 10 روزه خودش به هیچ کدوم از نتیجه هایی که میخواست در قم برسه نرسید و امروز ما شاهد هستیم که صفبندی در درون روحانیت در قم در مقابل خامنه ای با این عنوان که تو آبروی تشیع و آبروی اسلام و آبروی نظام رو بردی داره صورت میگیره و گذشته از حالا سابقه ای که آقای رفسنجانی در خود شکل‌گیری حکومت کنونی ایران یا به قول معروف یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ما میشناسیمش، چه در شورای انقلاب که به پیشنهاد مرتضی مطهری بود ایشون هم عضو بود، امروز در واقع جزء معدود روحانیونی هست که از روحانیت ارتجایی بنا به تعریف سیاسی مقداری خودش رو جدا کرده، با همه سببی که داره به سمت مردم اومده و بعد از به ویژه رخدادهای 22 خرداد جایی رو برای خودش توی مردم باز کرده، همین جایگاه رو هم در نزد در حقیقت حوزه پیدا کرده و بخش بزرگ از حوزه علمی که تا حالا منفعل بوده این بار به صورت بسیار جدی داره موضع گیری میکنه و برونتاب خودش رو در حوزه سیاست تجلی میده در پیرامون آقای رفسنجانی و در نیروهای همچون آقای مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها، موسوی اردبیل. هدف از زدن آقای رفسنجانی صرفا خودش نیست، هدف از زدن آقای رفسنجانی در حقیقت منکوب کردن و شکستن این صفبندی تازه‌ای که برای اولین بار در طی 3 دهه گذشته در درون حوزه بر علیه جریان سیاسی و نظام سیاسی امروز ایران شکل گرفته که ما شاهد هستیم علارغم اینکه خامنه‌ای تلاش میکنه حوزه علمیه به هیچ وجه به تلاش‌هاش وقعی نمیگذاره و به غیر از یکی دو تا آخوندی که خود حکومتی هستن باقی روحانیون در حوزه علمیه تحت هیچ شرایطی بهش پاسخی نمیدن و حتی وحیدی خراسانی هم نامه‌هایی که به اصطلاح درس کرد به بیرون که به داماد خودش چقدر انتقاد کرده که ریاست قوه قضاییه رو در اختیار داره که جدا بشه از علی خامنه‌ای. تأکید میکنم خود شخص رفسنجانی اصلا اینجا ملاک نیستن و مهم از نظر اونها اون چیزی که در عقبه آقای رفسنجانی در قم، مشهد و به ویژه در اصفهان و قم شکل گرفته که میخوان اون رو دچار مشکل کنن. علم الهدا هم حرفایی که زد همین چند روز گذشتم که اومد و در حقیقت دوباره در مشهد صحبت کرد، موقعیت متزلزل رهبر رو در حوزه علمی چندپاره قم نشون داد و نمود این چندپارگی در قم رو شما بسیار شدیدتر در نجف و در اصفهان امروز شاهد هستید. ما مستند در اختیار داریم که در نجف اصلا اجازه نمیدن که طرفداران آقای خامنه‌ای پا بذارن به خونه مراجع تراز اولی که در نجف امروز جمع شدن پیرامون آیت الله سیستانی. تأکید میکنم بخش بزرگی از نیروهای فعال سیاسی فرهنگی ایران اصلا شاید دید مذهبی نداشته باشن، اما کنش و واکنش های آگاهانه برای آینده ما و دسترسی ما به دموکراسی میاد.
سپاسگزارم از شما آقای جعفری که دیدگاهتون رو بیان کردید، ولی از آقای ارجنگ و از آقای کوهیار خواهش میکنم کوتاه‌تر تا بتونیم که پیش از پایان برنامه به مسائل دیگری هم بپردازیم. و نظر شما آقای کوهیار درباره تشدید انتقادها و حملات به آقای رفسنجانی؟
عرض کنم خدمت شما، حالا دیدگاه‌های من با آقای جعفری از اینجا با هم اختلاف سری نظر داریم. من معتقدی به اینم هست آقای هاشمی رفسنجانی از کجا شروع شد؟ از اون نقطه مناظره ها بود که مناظره های ریاست جمهوری شروع شدن، یواش یواش برنامه هست آقای رفسنجانی اومد وسط. اگه یادتون باشه آقای احمدی نژاد اومدن که گفتن خانواده هاشمی دزدی های کلان کردن، نمیدونم دخترشون روزی چند هزار تومان اسباش فقط هندوانه میخورن و خلاصه سر از فساد مالی آقای رفسنجانی آوردن بیرون. من معتقد به اینم، ببینید آقای هاشمی رفسنجانی کسی بوده که این رو خلق کرده، اصلا روح بشتمیده، لباس تنش کرده. اگه یادتون باشه بعد از رحلت آیت الله خمینی کسی که اومد نقل قول از آقای خمینی کرد آقای همین آقای رفسنجانی بود که گفته شما با داشتن آقای خامنه ای دیگه مشکلی برای رهبری نداریم. حالا کسی هم که از زبان آقای آیت الله خمینی نشنید، حالا ایشان از خودشون در آوردن یا نقل قول کردن، این بماند که بحثای زیادی پیرامون این هست. اما بعد از انتخابات جمهوری سال گذشته با اون تخلف گسترده و این رأیای قلابی که آقای احمدی نژاد به حساب خودشون حساب میکنن، غافل از این که فکر میکنن دنیا با ارتش کورا طرفن، دنیا هیچ کدوم نمیبینن. میاد از زبان من یه پرانتزی باز کنم این وسط، ببین آقای احمدی نژاد تو سخنرانیاش میگه ملت ایران، من نمیدونم آقای احمدی نژاد کی به شما گفته شما سخنگوی ملت ایرانی؟ نه آقا شما سخنگوی ملت نیستید، شما سخنگوی حکومتید، شما از زبان ملت ایران حرف نمیزنید، شما منتخب ملت ایران نیستید، نبودید و نخواهید بود. مردم ایران فهیمتر از اینن که شما رو به عنوان رئیس جمهوری قبول کنن. حالا وقتی که بعد از انتخابات تقلب گسترده سال گذشته پیش اومد، آقا دیدیم که اختلاف رأی اومد، آقای میرحسین موسوی با آراء بیش از حد انتخاب امکان میگم حتی مخالفترین مخالفترین خود حکومت اجهاف دارن به این برنامه، اعتراضی برنامه که آقای موسوی رئیس جمهور منتخب ملت بوده، منتها با تقلب جابجا شد. حالا آقای رفسنجانی دود نماز جمعه معروفش وقت سخنرانی کردن و آقا یه شرایطی پیش پای حکومت گذاشتن و در کل بیا به گفته همین آقای جعفری با رهبری همکاری نکردن در این مورد که اینا بیاد آقا شما فقط هر کی بهشون میگه آدم میکشه شما بگید بخ بخ، جنایت میکنه شما تایید کنید، تجاوز میکنه تایید کنید، هر کاری میکنه شما باید تایید کنید، بگید خیلی عالیه، آدم کشی جالبه، تجاوز به جوانای مردم خیلی خوبه، کهریزک خیلی خوبه. گفتم آقای رفسنجانی همچی کاری نکرد، گفت باید زندانیان آزاد کنید، با مردم مهربون‌تر باشید. خلاص اون سخنرانی معروفی که کرد، خشم رهبر در برابرش علن شد. حتی اگه یادتون باشه رهبری تو سخنرانی بعدیش گفت دیدگاه های آقای احمدی نژاد به من نزدیکتره. خودمون دیدیم که یعنی عملا اعلام کرد که من دیدگاهم با آقای احمدی نژاد نزدیکتره و ایشون رو قبول دارم. از اونجا حسم آقای رفسنجانی آغاز شد، یواش یواش کفه‌گیری و همین امروز هم آقای علف الخدا اینا، من میخوام اینو بگم، اینا جز تخصصی جز تملق‌گویی و مجوس‌گویی کار دیگه بلدن، فقط بیان تو تلویزیون و رادیو فقط تملق‌گویی رهبری کنن. آخه این به چه درد ملت میخوره آقای علف الخدا؟ ببینید اینا خواستن آقای رفسنجانی نهض کنن، یعنی بگن آقای رفسنجانی یه مهره سوخته است. حالا مهدی هاشمی پسرش هم تو لندن، اونم حکم تعقیب قضایی براش در نظر گرفتن که تا بیاد ایران دستگیر میشه. یکی از پسرانش هم اینجا هست که مدیر عامل مترو احمدی نژاد بودجه بهش نمیده، اولا بودجه مترو هم تعطیل شده. من نظرم اینه اینا میخوان خانواده هاشمی رفسنجانی رو از قدرت حذف کنن. پیرامون آقای رفسنجانی طلبا هم هستن که آقای جنتی چند وقت پیش گفت که اصلا نیاز به اومدن اینا نیست، اینا میخوان اینا رو حذف کنن، یعنی قدرت یک دست کنن. ببینید حکومت های استبدادی یه دور باطل در نظر میگیرن، این دور باطل یواش یواش هی کوچیک و کوچیک و کوچیک و کوچیک میشه، حتی نزدیکترین نزدیکان خودشون هم مجبورن از این دایره بیرون بندازن. حالا اینا از آقای رفسنجانی و خاتمی و میرحسین موسوی و کروبی و اصلاح طلب و کلی کسانی که تو مقام این مملکت بودن، قدرت این مملکت داشتن، اینا میخوان حذف کنن، ولی به نظر من نمیتونن آقا، محاله، نمیشه اینا رو حذف کرد. اینا بخشی از جامعه هم طرفدار دارن، قدرت دارن، نمیشه میرحسین موسوی رو حذف کرد، نمیشه خاتمی رو حذف کرد، نمیشه آقای رفسنجانی که 30 سال بر علیکه قدرت این کشور سوار بوده، حالا یک شب رو دارش کنار. نه آقا اینجوری نمیشه. من دیدگاه همین آقای احمدی نژاد نمیتونه این کارو بکنه و بی کارم حتی با یک دست کردن مجلس و در اختیار گرفتن مجلس هم همچی کار رو نمیتونه پیش بده.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای کوهیار، با سپاس از آقای ارجنگ و با سپاس از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در این بحث شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ی پیام های تلفنی شما رو گوش میکنه، پیامک های شما و ایمیل های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس به شدت از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است که چرا در مسائلی که به گفته او در صلاحیت آنها نیست در امور دولت و قوه مجریه مداخله می‌کند. نظر شما درباره این انتقادات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.